درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان محترم سلام عرض میکنم و غزلی از دیوان شمس رو مطلع سخن قرار میدم. غزل شماره 165 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیع کدکنی. مرا عقیق تو باید، شکر چه سود کند؟ مرا جمال تو باید، قمر چه سود کند؟ چون مست چشم تو نبود، شراب را چه طرب؟ چون همرهم تو نباشی، سفر چه سود کند؟ چون آفتاب تو نبود، ز آفتاب چه نور؟ چون منظرم تو نباشی، نظر چه سود کند؟ لقای تو چون نباشد، بقای عمر چه سود؟ پناه تو چون نباشد، سپر چه سود کند؟ شبم چو روز قیامت دراز گشت، ولی دلم سحور تو خواهد، سحر چه سود کند؟ شبی که ماه نباشد، ستارگان چه زنند؟ چو مرغ را نبود سر، دو پر چه سود کند؟ چو زور و زهره نباشد، سلاح و اسب چه سود؟ چو دل دلی ننماید، جگر چه سود کند؟ چو روح من تو نباشی، ز روح ریح چه سود؟ بصیرتم چو نبخشی، بصر چه سود کند؟ مرا به جز نظر تو نبود و نیست هنر، عنایتت چو نباشد، هنر چه سود کند؟ جهان مثال درخت است، برگ و میوه ز توست، چو برگ و میوه نباشد، شجر چه سود کند؟ گذر کن از بشریت، فرشته باش دلا، گذر کن از بشریت، فرشته باش دلا. فرشتگی چون نباشد، بشر چه سود کند؟ خبر چون محرم او نیست، بی خبر شو و مست. چون مخبرش تو نباشی، خبر چه سود کند؟ ز شمس مفخر تبریز، آن که نور نیافت، وجود تیره او را دگر چه سود کند؟ بعد از این غزل زیبای دیوان شمس به سراغ مثنوی میریم و در دنباله حکایت آن پادشاه جهود که نصرانیان را میکشت اشعاری رو آغاز میکنیم ذیل این عبارت که تعظیم نعت مصطفی علیه السلام که مذکور بود در انجیل. مولانا بعد از اینکه توضیح میده که اون وزیر مکاری که به دروغ خودش رو پیشوای نصرانیان جا زده بود خودش رو کشت و اون وصیت‌نامه های دروغین طوایف نصرانی ها رو به جان هم انداخت و صد هزاران کشته به جاموند و از کشته پشته ها ساخته شد، بعد میگوید که یک گروه از این نصرانی ها سالم موندند. داستان رو اینطور شروع میکنه، میگوید بود در انجیل نام مصطفی آن سر پیغمبران بهر صفا، بود ذکر حلیه ها و شکل او یا شکل او، بود ذکر غزو و صوم و اکل او. میگوید که در انجیل نام پیامبر ما حضرت محمد مصطفی آمده بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد. پیغمبر رو وصف میکنه سر پیغمبران و اون پیغمبر رو بحر صفا دریای پاکی معرفی میکنه. میگوید که نام مصطفی در انجیل ذکر شده بود، هم نام پیامبر آمده بود هم اوصاف پیامبر. حلیه یعنی زینت و زیور و اوصاف و شمایل، مشخصات در واقع، و صورت ظاهری پیامبر، حلیه او، آرایش ظاهری او، شکل پیامبر و جنگ‌های پیامبر، روزداری پیامبر، شیوه غذا خوردن پیامبر، همه اینها در انجیل ذکر شده بود. می‌دانید که مسلمان‌ها، یعنی ماها، عقیده‌مون این است که خداوند در انجیل به ظهور پیامبر ما بشارت داده بوده و این یکی از موضوعات قدیمی است از مباحث بین مسلمان‌ها و مسیحیان که ما معتقدیم نام پیامبر رو از انجیل حذف کردن و تحریف شده. این عقیده راسخ ماست و در قرآن هم آمده در سوره صف که مبشرم به رسول یأتی من بعدی اسمه احمد، در سوره صف آمده که حضرت عیسی به حواریون گفت که بعد از من پیامبری میاد و مسیحی ها رو بشارت داد به این پیامبر که اسم اون پیامبر هم احمده. این از مسلمات. مولانا میگوید که در انجیل اسم پیامبر بود. طایفه نصرانیان بهر ثواب چون رسیدندی بدان نام و خطاب، بوسه دادندی بر آن نام شریف، رو نهادندی بدان وصف لطیف. مولانا میگوید وجود این اسم در انجیل باعث شده بود که سنتی بین نصرانی ها پدید بیاد و اون این که هر وقت به نام پیامبر در انجیل میرسیدند این نام رو میبوسیدند و توجه میکردند به این وصف لطیفی که از پیامبر شده، رو نهادندی بدان وصف لطیف و این کار رو بهر ثواب میکردند. یعنی اینقدر به پیامبر نیامده اعتقاد داشتند که سنت شده بود که به این اسم که میرسیدند احترام میکردند. بعد میگوید اندر این فتنه که گفتیم، همین داستانی که تا الان نقل کردیم، اندر این فتنه که گفتیم آن گروه ایمن از فتنه بودند و از شکوه، ایمن از شر امیران و وزیر در پناه نام احمد مستجیر. نسل ایشان نیز هم بسیار شد، نور احمد ناصر آمد یار شد. میگه این طوایف گوناگون که به جان هم افتادند و کشت و کشتار شد و اینها از بین رفتن، یک گروهشون از بین نرفت و اون گروهی بود که اینها به نام پیامبر پناه بردن و این اعتقاد رو حفظ کرده بودن و در واقع ایمان داشتن به این حقیقتی که در انجیل ذکر شده. اینا ایمن از فتنه بودند و از شکوه. اینجا شکوه به معنای اون قوغا و فتنه و جمعیت و اینها آمده، معنی مثبت نداره. شکوه رو ما معمولا فر و جمعیت مثبت برای جمعیت مثبت به کار میبریم، ولی اینجا مولانا برای همون فتنه و آشوب به کار برده. اندر این فتنه که گفتی ایمان گروه، ایمن از فتنه بودند و از شکوه، ایمن از شر امیران و وزیر. این شر از کجا پیدا شده بود؟ ریشش از اون وزیر بود. بعد اون امیران بازی خورده به طمع ریاست هر کدام یک وصیت‌نامه از دست او گرفته بودند که به جان هم افتاده بودند. مردم زیر دست و پای اینا تلف شدند. این جمعیت ایمن مانده بودند در پناه نام احمد مستجیر. چرا؟ برای اینکه پناه جسته بودند از نام پیامبر. مستجیر یعنی پناهجو از باب استفعال، و مجیر هم به معنای پناه دهنده هست. کسانی که با مفاتیح آشنا هستن دعای مجیر رو در مفاتیح دیدن، اونجا به معنای پناه دهنده است. اون وقت مستجیر به معنای پناه یابنده و پناهجو. نسل ایشان نیز هم بسیار شد، نور احمد ناصر آمد یار شد. دیگران نسلشون از بین رفت، اما این طایفه، این گروه نسلشون هم زیاد شد و کمک گرفتن از نور پیامبر. نور پیامبر، پیامبر ما یاری کرد اونها رو. وان گروه دیگر از نصرانیان، نام احمد داشتندی مستهان. مستهان و خار گشتند از فتن، از وزیر شوم رأی شوم فن. اما بقیه چی شد وضعشون؟ اونا که نام پیامبر رو، نام احمد رو عزیز نمی داشتن بلکه خار می داشتن، اونا خودشون هم خار شدن. مستهان یعنی خار داشته شده، از توهین و اهانت و اینا هم ریشه است. وان گروه دیگر از نصرانیان، نام احمد داشتندی مستهان. نتیجه چی شد؟ مستهان و خار گشتند از فتن، چون اسم پیغمبر رو احترام نمی کردن، خودشون هم خار شدن. با توطئه کی؟ از وزیر شوم رأی شوم فن. اون وزیری که هم فکرش شوم بود هم عملش شوم بود، باعث شد که اینا همه از بین رفتن. هم مخبت دینشان و حکمشان، از پی تومارهای کژبیان. نه اینکه اون وزیر انواع تومارهای متضاد رو دست این امیران داده بود، در اثر این تومارهای کژبیان. کژبیان یعنی درهم برهم، یعنی متضاد، یعنی آشفته. این تومارهایی که کژبیان بود، آشفتگی داشت و تضاد داشت، اینا باعث شد که خودشون هم دینشون و حکومتشون، حرفشون، قولشون مخبت بشه. حکم رو هم به معنای حکومت میتونیم بگیریم، هم به معنای اظهار نظر و گزاره ها، قضایا. حکمشون و دینشون مخبت شد. مخبت یعنی پریشان. میدونید دیگه، آدم پریشان فکر رو میگن مخبت. مخبت یه فحشه، فحش ادبیه. یعنی اهل ادب وقتی میخوان به یکی بگن قاطی کرده میگن مخبته، یعنی همین قاطی کرده، یعنی آشفته شده، پریشان شده. بعد که اینو میگه که اونا این بلا بر سرشون اومد، اون وقت دو بیت در احترام به پیامبر میاره، میگه نام احمد این چنین یاری کند، تا که نورش چون نگهداری کند. نام احمد چون حساری شد حسین، تا چه باشد ذات آن روح الامین. میگه وقتی اسم پیغمبر اینجوری باعث نصرت میشه، باعث پیروزی میشه، باعث نجات میشه، شما فکر کنید ببینید که خود نور پیغمبر چه تأثیری خواهد داشت، چطور نگهداری میکنه. نام احمد این چنین یاری کند، تا که نورش چون نگهداری کند. نام احمد چون حصاری شد حسین، مثل یک قلعه محکمی این اسم پیغمبر، که هر کی این اسم رو بیاره و به این اسم معتقد باشه، در پناه اون اسم گویی در یک قلعه محکمی قرار گرفته. این اسم که حکم یک حصار حسین رو داره، حصن یعنی قلعه، حصن حسین یعنی قلعه نگهداری کننده، قلعه محکم. اسم پیغمبر که حصن حسینه و حصار حسینه، حالا ذات پیغمبر چه تأثیری خواهد داشت؟ وقت اینجا پیغمبر رو با روح الامین خطاب میکنه. روح الامین معمولا برای جبرئیل به کار میره، که همون روح القدسه، که چون وحی رو به پیامبر میرساند و همون رو که از خدا دریافت کرده با حفظ امانت به پیامبر منتقل میکنه، بهش میگن روح الامین. این امین بودنش از اون جهته که حامل وحی و وحی رو به امانت به پیامبر میرسونه. این لقب مقدس رو مولانا در اینجا برای شخص پیامبر به کار میبره. نام احمد چون حصاری شد حسین، تا چه باشد ذات آن روح الامین. داستان این وزیر مکار رو مولانا اینجا به پایان میبره، منتها به نظر میرسه که یه قصه دیگری باز از حکایت یه پادشاه جهود دیگری که سراغ مسیحی‌ها رفته بوده و اونا رو آزار میکرده یادش میاد. اون قصه رو در دنبال این داستان ذکر میکنه، حکایت پادشاه جهود دیگر که در هلاک دین عیسی سعی نمود. یه قصه دیگری رو شروع میکنه، میگه بعد از این خونریز درمان ناپذیر، کندر افتاد از بلای آن وزیر، یک شه دیگر ز نسل آن جهود، در هلاک قوم عیسی رو نمود. بعد از این خونریزی درمان ناپذیر، کندر افتاد از بلای آن وزیر، اشاره به داستان قبلی میکنه. اینجا کلمه خونریز به معنای خونریزنده نیست، بلکه این اسم مستره، به معنای خونریزیه، مثل برگریز که ما برگریز رو برای پاییز به کار میبریم، یعنی در فصل برگریزی، حال و هوا و فضای افتادن برگ ها. حالا بعد از این خونریز درمان ناپذیر، بعد از این خونریزی لاعلاج، کندر افتاد از بلای آن وزیر، یک شه دیگر ز نسل آن جهود، در هلاک قوم عیسی رو نمود. گر خبر خواهی از این دیگر خروج، سوره برخوان و سما ذات البروج. میگه قصه این جماعت مسیحی‌ها در قرآن آمده، برو سوره بروج رو بخون که با آیه و سما ذات البروج شروع میشه. این سوره رو ما میخونیم، سوره بروج رو از قرآن، سوره 85 صفحه 590. بله، سوره اینطور شروع میشه: بسم الله الرحمن الرحیم، و سماء ذات البروج، و الیوم الموعود، و شاهد و مشهود، قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیها قعود و هم علی ما یفعلون بالمؤمنین شهود و ما نقموا منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید. سوگند به آسمان با برجهایش و سوگند به روز موعود و سوگند به آن که گواهی دهد و آن چه گواه شود. مرگ بر خندقداران آتش افروز، خندق آتش هیزم شعله‌ور که آنها کنار آن می نشستند و آن چرا بر سر مؤمنان می آوردند تماشا می کردند و دشمنیشان با مؤمنان تنها بدان سبب بود که اینان به خداوند پیروزمند ستوده ایمان آورده بودند. این شروع سوره بروجه. درباره این جماعتی که به آتش سوخته شده اند، اینها رو گفتن اصحاب الاخدود در قرآن، در سوره بروج، و مولانا هم به همین جماعت اشاره میکنه. این که اینها کی بودند، در چه زمانی بوده، در کتابها، در تفاسیر قرآن ذکر شده، از جمله در المیزان. اجمالا داستانهای مختلف آمده که مسیحیایی که به آتش سوخته شده اند به دلیل اعتقادات خودشون به دست یهودیان. شایدم این واقعه چند بار تکرار شده، یعنی در طول تاریخ چندین حاکم و ظالم به سراغ مسیحی‌ها رفتن و خواستن اونا رو مجبور کنن که دست از اعتقادات خودشون بردارن. اونا پابرجا بودن، مجازاتشون کردن، آتش افروختن و اونا رو در آتش سوزوندن. خب این بدترین نوع مجازات دیگه. حضرت ابراهیم هم به همین مجازات میخواستن کیفر بدن. و این احتمالاً برای چندین گروه تکرار شده، در تاریخ هم آمده. مثلا به اصحاب حضرت دانیال هم نسبت دادن که یه عده‌ای از اصحاب حضرت دانیال هم می‌خواستن اونا رو هم به آتش بسوزونن. به هر حال روایت معروف درباره همین سوره بروج این است که یک پادشاهی یهودی بر یمن حاکم بود به نام زونواس و این رفت سراغ مسیحیای یمن و اونها رو خواست که به آتش بسوزونه، و اما خود اون جماعت ظالم به آتش سوخته شدن. این اشاره به واقعه سوره بروجه که میگوید که گر خبر خواهی از این دیگر خروج، سوره برخوان و سما ذات البروج. بعد میگه سنت بد که از شه اول بزاد، این شه دیگر قدم در وی نهاد. این حاکم دومی به راه حاکم قبلی رفت، اون یه سنت بدی گذاشت برای مسیحی کشی، این دومی هم همون کار رو تکرار کرد. باز صحبت از سنت، مولانا یه بحث تازه‌ای رو باز میکنه در باب سنت خوب، سنت بد و عواقب هر کدام. این ابیات دیالا مستقل میشه. هر که او بنهاد ناخوش سنتی، سوی او نفرین رود هر ساعتی. هر کی یک سنت بدی رو تأسیس بکنه، هر ساعتی که بگذره لعنت میشه، نفرین میشه. خب این درست هم است دیگه، که یک کسی یه روش بدی رو مرسوم بکنه، هرچی بدی در اثر اون روش به مردم برسه، مسئولش اون کسیه که این روش رو باب کرده. ما حدیث داریم که من سن سنتا حسنه فلهو اجر من عمل بها الى یوم القیامه، و من سن سنتا سیئه فعلیه وزر من عمل بها الى یوم القیامه. هر کی یه سنت حسنه رو باب بکنه، این تا قیامت هر کسی که به اون سنت عمل بکنه، یه ثوابی هم برای اون بنیانگذار سنت می نویسن. برعکسش هم درسته، هر کی سنت سیئه و ناخوش سنت به قول مولانا باب بکنه، تا قیامت هر ساعت نفرینش دامنگیرش میشه. طبق قاعده علت و معلول قابل فهم هم هست دیگه. اگر یک کسی یک آبنباری بنابر سنت قدیم سر راه کاروانیان در یه بیابونی تأسیس بکنه، طی صدها سال هر تشنه‌ای از اون آبنبار یک آبی بنوشه، ثوابش به اون مؤسس آبنبار میرسه یا نمیرسه؟ معلومه که میرسه. در امور اجتماعی هم همینطوره. اگر یک کسی آمد یک کار خوبی رو مرسوم کرد، در طول تاریخ هر کی اون کار خوب رو انجام بده، هم خودش ثواب میبره به عنوان مباشر اون عمل، به عنوان فاعل بیواسطه اون عمل، هم در یه ارتباط طولی همه کسانی که قبل از او در طول تاریخ مؤثر بودن در این عمل، اونا هم اجر میبرن. این است که میگوین در قیامت نامه اعمال بعضیا رو دستشون میدن، اونا میبینن که فراوون کارهای خوب در نامه اعمال اونا آمده که اصلا روحشون خبر نداشته در دنیا، اینا اون کارها رو نکردن. سوال میکنن که اینا چرا تو نامه اعمال ما اومده؟ جواب میشنون که درسته که شما خودتون این کارها رو نکردید، ولی شما یه کاری کردید که این کارها از دل اون بیرون اومد، در نتیجه ثوابش پای شما هم نوشته شده. بهترین مثالش مدرسه داریه، تأسیس مدرسه است. کسانی که مدرسه درست میکنن با هدف تربیت آدم ها، اینا باید بدونن که تا قیامت هر خیری به دست شاگردان اون مدرسه ایجاد بشه، آید اونا هم میشه. شاگردان شاگردان اونا هم اگر کار درستی انجام بدن، به نام خودشون نوشته میشه، به نام استاد قبلیشون نوشته میشه، به نام مؤسس اون مدرسه ای که استادشون تو اون درس خونده، به نام اونم نوشته میشه. اگر یه بچه‌ای در یه خانواده به مدرسه درستی بره و پاک تربیت بشه و از پاکی او یه خانواده اصلاح بشه، پدر و مادرش تحت تأثیر قرار بگیرن و اقوامش تحت تأثیر قرار بگیرن، همه این کارها به حساب اون مؤسس مدرسه گذاشته میشه. حالا اون مؤسس مدرسه هم خودش باز تربیت شده یک کس دیگری بوده. این سنت حسنه اینه، مثل یه جویبار جاریه، و خوش به حال اون کسی که موفق بشه در زندگی این سنت‌های نیکو رو بنیاد بکنه. عکسش هم درسته، یک کسی یک راهکار غلطی رو در جامعه نهادینه بکنه، قرار بده، استوار بکنه، پایدار بکنه. هر کسی مرتکب گناهی بشه، هم خودش مسئوله، هم اون کسی که اون اسباب و وسائل رو فراهم کرده. مولانا این حقیقت رو اینجا بیان میکنه. هر که او بنهاد ناخوش سنتی، سوی او نفرین رود هر ساعتی. نیکوان رفتند و سنتها بماند، و از لعیمان ظلم و لعنت ها بماند. میگه آدم ها میرن، خوبا میرن، سنت های خوبشون میمونه، بدا میرن، لعیما میرن، چی میمونه؟ ظلم ها و لعنت ها. به قول اون شاعر، تنها صداست که میماند، پرنده رفتنی است. پرنده ها بال میکشن و میرن، اما صداشون تو گوش ما میمونه. این صدا همون سنت های حسن است. نیکوان رفتند و سنت ها بماند، و از لعیمان ظلم و لعنت ها بماند. تا قیامت هر که جنس آن بدان در وجود آید، بود رویش بدان. روشن معناش، از جنس اون بدا هر کی به وجود بیاد، این گرایش پیدا میکنه به همون سنت بدی که گذاشتند. بعد این بیت معروف مثنوی: رگ رگ است این آب شیرین، و آب شور در خلایق می رود تا نفخ سور. نفخ سور یعنی قیامت، نفخه یعنی دمیدن، بادی که از یک دمیدن حاصل میشه. از علائم قیامت این است که در سور دمیده میشه. حالا این سور چیه؟ اون دمیدن چیه؟ طبعا اینطور نیستش که حالا یه فرشته‌ای دریچه آسمون رو باز بکنه، یه بوغی مثل شاخ گاو دم دهنش بذاره، مثل سربازخونه که میخوان سربازا رو از خواب بیدار کنن، یه دودور دودوری بکنه و مثلا مرده ها همه از قبرا در بیان. این کلمات تشبیه یه حقایقی است ملکوتی برای فهم ما در این دنیا، که قیامت با نفخ سور آغاز میشه، در سور دمیده میشه و مردگان زنده میشن برای حساب و کتاب در پیشگاه خداوند. یعنی عالم برزخ تمام میشه و عالم قیامت آغاز میشه. این اشاره به نفخ سور همین اندازه کافیه. قافیه ایجاب میکرده که مولانا پایان دنیا رو با نفخ سور ذکر کنه، چون در مصرع اول آب شور آورده بوده. رگ رگ است این آب شیرین و آب شور در خلایق می رود تا نفخ سور. میگه این خوبی و بدی هست، همیشه بوده، مثل دوتا جویبار جاری، تو یکی آب شیرینه، یکی آب شور. یک رگه ای از این آب آب شیرینه، یه رگه ای از این آب آب شور. این رگه رو مغنی های قنات برای آب به کار میبرن. یک فورانی که در این کوره ها و میله های قنات پیدا میکنن که آب ازش میزنه بیرون، این رو رگ میگن، مثل رگ بدن. رگ رگ است این آب شیرین و آب شور در خلایق میرود، در جامعه این ادامه داره تا قیامت. نیکوان را هست میراث از خوشاب، آن چه میراث است اورثنا الکتاب. میگوید که مردم خوب میراث خوبی دارن، میراثشون خوشابه. خوشاب به یک شربتی که میوه های پخته توش ریخته باشن گفته میشه. انجیر و هلو و زردالو و اینا رو میپختن و یه قدری هم شکر بهش میزدن. این آب و شربتش خوشاب اسم داشت، موسوم بود، که برای کمپوت خوشاب گفتن، یه چیزی شبیه کمپوت امروزی. این رو قدیم در فارسی بهش خوشاب میگفتن، چیزی خیلی مطبوع و لذیذ و دوست داشتنی. مولانا میگه که میراث آدمای خوب یک چنین شربت شیرینیه. این میراث چیه؟ اورثنا الکتاب. اشاره میکنه به آیه 32 سوره فاطر: ثم اورثنا الکتاب الذین استفینا من عبادنا، که خداوند میفرماید ما به اون دسته از بندگانمون که اونا رو برگزیدیم کتاب به میراث دادیم، یعنی هدایت، یعنی روشنی قرآن. بعد میگوید که شد نیاز طالبان ار بنگری، شعله ها از گوهر پیغمبری. اونایی که جوینده خیر و خوبیان نیازشون چیه؟ اگه دقت بکنی میبینی اینا دنبال شعله این از گوهر رسالت، گوهر پیغمبری. شعله ها از گوهر پیغمبری، یعنی از اون اصل چراغ نبوت اینا میخوان یک نور و شعلهی پیدا بکنن. اینا طالب اون نور و شعله هستن. شد نیاز طالبان ار بنگری، شعله ها از گوهر پیغمبری. شعله ها با گوهران گردان بود، شعله آن جانب رود هم کان بود. نور روزن گرد خانه می دود، زان که خور برجی به برجی می رود. میگه که شعله اتصال داره با گوهر. اینجا منظور از گوهر اون اصل و کانون آتشه که میدرخشه. وقتی یک مرکز آتش وجود داشته باشه، شعله تابع اون آتشه. اگر چراغ کج بشه، شعلهش هم کج میشه. اگر شما این چراغ رو، گوهر رو که اینجا مراد همون کانون آتشه، از یه جا به جای دیگه ببری، شعلهش هم باهاش حمل میشه، یعنی تابع اونه. شعله ها با گوهران گردان بود، گردان یعنی متحرک. تحرک شعله تابع تحرک کانون آتشه. شعله آن جانب رود هم کان بود. اینم معناش روشنه. بعد میگوید که نور روزن گرد خانه می دود، زان که خور برجی به برجی می رود. میگه شما دقت بکنین میبینید که نوری که از پنجره به داخل اتاق میتابه، این نور یه جا ثابت نمیمونه، از این سر اتاق حرکت میکنه میره اون سر اتاق. در قدیم خانه رو به جای اتاق به کار می بردن. خانه در شعر مولانا و حافظ به معنای مجموعه حیات و اتاقا نیست، بلکه به معنای اتاقه. الان ما به این معنا هم به کار می بریم دیگه. وقتی یه صفحه کاغذی دست می گیریم، خونه خونش می کنیم، خانه خانش می کنیم، چارخونه می کنیم، یعنی هر کدوم این واحدهایی رو که مثل یه اتاق میمونه میگیم یه خونه. این معنای قدیمی خانه بوده. روزنم که ما امروز گفتم قبلا به معنای سوراخ ریز به کار میبریم، این پنجره بوده، یعنی منفذ بزرگ رو هم روزن میگفتن. کلمه روز و روشن و روزن و افروزیدن و افروختن و همه اینا هم ریشه است. نور روزن، نور پنجره گرد خانه میدود، حرکت میکنه. چرا؟ علتش اینه که منشأ این نور حرکت میکنه. منشأ این نور چیه؟ خورشید. زان که خور برجی به برجی میرود. این برج امروز به معنای، یعنی معنای رایجش، ساختمونای باریک و بلند رو میگن دیگه. حالا برج سازی و اینا که در مطبوعات و در رسانه‌ها امروز بیش از هر چیز دیگری به این معنا استعمال میشه، و یا برج هایی که به عنوان نماد ساخته میشه در شهرها، این معنای امروزی برجه. قدیم برج به این معنا هم بوده، مثل برج طغرل در اطراف تهران، برج های دیگه هم بوده، ولی برج یک کلمه نجومیه، یک اصطلاح نجومیه. این خورشید که به حسب حرکت ظاهری به دور زمین میچرخه، که دو تا حرکت داره دیگه، در واقع زمینه که به دور خورشید میچرخه، یه حرکت وضعی، یه حرکت انتقالی. اون حرکتی که به دور خودش میچرخه اونو میگن وضعی، اون حرکتی که به دور خورشید میچرخه اونو میگن حرکت انتقالی. اون وقت چه زمین رو ما متحرک بگیریم، چه خورشید رو متحرک بگیریم، در طول سال وقتی نگاه میکنن به خورشید، اون پس زمینه ای از ستاره ها که خورشید در طول سال مثلا موقع طلوع در اونجا واقع میشه، یه شکل خورشید حرکت میکنه به حسب ظاهر در آسمون، و اگر یک نواری شما روی کره آسمون بچسبونید که 360 درجه این نوار ادامه داشته باشه، این نوار رو به 12 تا قطعه 30 درجه ای تقسیم بکنید، هر قطعش رو گفتن یه برج، و خورشید در حرکت ظاهری خودش هر ماهی در این منطقه البروج روی یکی از این برج ها قرار داره، که این برج ها به حسب همین واقعیت منشأ تقویم بوده دیگه. الانم آدمای مسن در زبان فارسی به جای اینکه بگن ماه میگن برج، میگن سر برج حقوقا رو ریختن به حساب، یعنی کارمندا همه منتظر سر برجن. آره، این آخر برج، اول برج. آخر برج مصیبت، اول برج خوشحالی و مسرت، که چند روزی هم بیشتر طول نمیکشه، دو مرتبه همون تکرار، آخر برج، اول برج. این برج به هر حال اشاره به این صورت‌های فلکی داره، اینا رو با این آرایش ستارگان در اون منطقه نامگذاری می‌کردن دیگه، شنیدید دیگه، این حمل، ثور، جوزا، سرطان، اسد، سنبله، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو، حوت، اینا 12 تا صورت فلکی هن به شکل حیوانات تو آسمون که در این منطقه البروج واقع شدن. این در واقع خیابونی که خورشید در عرض سال در اون حرکت میکنه، ماه به ماه نقل مکان میکنه از یک قطعه به قطعه دیگه، این مسیر رو با این اسامی، با این اشکال ستارگان مشخص کردن. اینا رو میگن برج. و قبل از حوالی 1300 که این نامهای فروردین و اسفند و اینها رسمی بشه، به جای اسفند میگفتن حوت. کودتای رضاخان رو میگن کودتای سوم حوت، با این عنوان در تاریخ آمده بود، بعد شد سوم اسفند. اینا رو میگه که خورشید از برجی به برجی میره و نور خورشید به تبع از حرکت خورشید حرکت میکنه. حالا شما اینو میتونید هم حمل کنید به حرکت روزانه خورشید، مثلا صبح نور کجاست، کجای اتاق، عصر کجاست، نور روزن گرد خانه میدود، به این معنا. هم این که در طول سال ببینید که نور خورشید کجا ظاهر میشه. نور خورشید اینطوره که مثلا در زمستان یه جای اتاق پیدا میشه، در تابستان یه جای دیگه پیدا میشه. این تابع حرکت انتقالیه، اون حرکت روزانه تابع حرکت وضعی. اینم معنی این بیت. بعد حالا بحث برج شد، مولانا یه بحث جدیدی مطرح میکنه و طالع و اختر و اینا. میگه هر که را با اختری پیوستگی است، مروه را با اختر خود هم تگی است. میگه که هر کی یه ستاره‌ای داره، هر آدمی سرشتش سرشت خاصیه. خب میدونید دیگه، در قدیم معتقد بودن که این ذات و سرشت افراد و سرنوشت افراد تابع اینه که طالعشون چی باشه. مراد از طالعم این بوده که اون موقعی که این به دنیا میاد، در افق مشرق کدوم یک از این برج‌های 12 گانه در حال طلوع باشه. در تقویم قدیم بوده دیگه که مثلا فرض بفرمایید در مهر ماه کدام برج در طالعه، یعنی طلوع کننده است. اون برجی که در افق مشرق موقع تولد این آدم وجود داشته، اون می شده طالع این آدم. بعد وقت برای این برج ها اوصاف و طبیعت و خواص و سرشت قائل بودن و بر حسب اون خواص و اوصاف سرنوشت این آدم رو و طبیعت این آدم رو پیش بینی میکردن و تعیین میکردن. اینجا دیگه باید مرحوم همایی میبود و برای ما توضیح میداد بر اساس التفهیم ابو ریحان و دانش نجومی خودشون، توضیح میدادن که این طالع چی بوده، چطور طالع معین میکردن، زایچه معین میکردن، طالع بینی میکردن. این یک بحث مفصلی بوده در قدیم و خلاصه برای هر کسی یه اختری وجود داشته که در واقع طبیعت این آدم با اون اختر مشخص می شده. هر که را با اختری پیوستگی است، مروه را با اختر خود هم تگی است. تگ یعنی دو، دویدن. هم تگی یعنی همراهی، هم انانی، همگامی و مناسبت. بعد اون وقت برای این سیارات یک طبیعتی قائل بودن. طالعش گر زهره باشد در طرب، میل کلی دارد و عشق و طلب. ور بود مریخی خون ریز خو، جنگ و بهتان و خصومت جویدو. در قدیم معتقد بودن که زهره اگر طالع کسی باشه، چون زهره نماد طرب و شادیه، این آدمم اهل شادی میشه. طالعش گر زهره باشد در طرب، میل کلی دارد و عشق و طلب. یعنی این آدم اگر اخترش اختر زهره باشه، سیاره زهره باشه، چون زهره نماد عشق و شادیه، این آدم میل کلی داره به جانب طرب و عشق و طلب و خواست و شهوت. اما اگر مریخی باشه، ور بود مریخی خونریز خو، چون مریخ رو ستاره جنگ می دانستن، سیاره جنگ می دانستن. الانم این کلمه مریخی به آدمایی گفته میشه که طبیعت عصبانی و دعوایی دارن، اهل خشمن. حالا میگه اگر زهره‌ای نباشه، مریخی باشه، اون وقت این چی میشه؟ جنگ و بهتان و خصومت جویدو. این برعکس اون آدم میشه، اون دنبال عشق و طربه، اونی که زهره‌ایه، اینی که مریخیه دنبال جنگ و بهتان و خصومته. این طبیعت ستاره ها در ادبیات ما جای پا زیاد داره. در دیوان حافظم شما راجب زهره و اینا همین معانی رو میبینید. بعد میگوید که اما همه چیز تو این حرفا تموم نمیشه، یه ستاره های دیگه ای هم هست تو این دنیا، اخترانند از ورای اختران، که احتراق و نحس نبود اندران، سایران در آسمان های دگر غیر این هفت آسمان مشتهر. میگه اما فکر نکنید که ستاره های دیگه ای نیست، یه ستاره های معنوی هست، ستاره های ملکوتی هست، اون ستاره ها ورای این ستاره های معمولی هن که ما میبینیم، اخترانند از ورای اختران، فوق این ستاره ها یه ستاره های دیگه ایه، اما اون ستاره ها از جنس این ستاره های معمول آسمون نیستن که احتراق داشته باشن، نحسی داشته باشن. این اصطلاح احتراق و نحس هر دو اصطلاح نجومیه. ستاره ها رو سعد و نحس میدونستن دیگه، مثلا طالع سعد میگفتن، طالع نحس میگفتن. احتراق هم به معنی سوختنه. ظاهرا وقتی که یک ستاره‌ای تحت شعاع قرار میگرفته و ناپدید میشده، این ناپدیدی رو میگفتن احتراق. اینا اصطلاحاتی است که در نجوم قدیم به کار میبردن. میگه این خواصی که احتراق و نحس و سعد و اینجور چیزایی که ما به ستاره های معمولی نسبت میدیم، دیگه دامنگیر اون ستاره هایی که من میگم نیست. اینا مال این آسمون معمولی نیستن، در آسمان های دیگر سیر میکنن، سایرند، سایر یعنی سیر کننده. اون اختران دیگر سایران در آسمان های دیگرند، سایران در آسمان های دیگر غیر این هفت آسمان مشتر. این هفت آسمانی که معمول و مشهوره، اونا توی این آسمان ها نیستن، اونا توی آسمان های دیگرند. راسخان در تاب انوار خدا، نی به هم پیوسته نی از هم جدا. اونا پابرجا هستن، راسخن در تابش انوار خدا، یعنی حسابی در معرض انوار خدا هستن. و این فصل و وصل و پیوستگی و جدایی اصلا در اونا راه نداره، یک پارچه هستن، مثل خود نور. شما در نور وسعت میبینید، شدت میبینید، اما کثرت که نمیبینید، تعدد نمیبینید، انفصال نمیبینید، اتصال هم نمیبینید. برای اینکه اتصال مستلزم انفصاله، تا یه چیزی قبلا منفصل نبوده بعدا متصل نمیشه. اتصال رو ما جایی به کار میبریم که زمینه انفصال وجود داشته باشه، بعد میگیم که این اتصال پیدا کرده. به اصطلاح اتصال و انفصال متضایفن، یعنی تا اون نباشه این نیست. شما یه دونه های تسبیح رو اگر همه رو در یک سلک واحد به رشته بکشی و متصل بکنی، یه تسبیح درست بکنی، این تسبیح متصل شده، این دونه ها متصل شدن. چرا؟ برای اینکه قبلا منفصل بودن. اتصال و انفصال با هم ملازمه دارن. اما یه چیزی اگه طبیعتش جدایی نباشه، نه اتصال دربارش معنی داره نه انفصال. مثل خود نور، این نوری که فضا رو پر میکنه، شما نه تکثر درش میبینی نه اتصال، وحدته. میگه راسخان در تاب انوار خدا، اینا در انوار خدا، در تابش انوار خدا راسخند و نه جدا نه پیوسته. بعد میگه خوش به حال کسی که طالعش با این ستاره ها جفت باشه. هر که باشد طالع او آن نجوم، نفس او کفار سازد در رجوم. میگه اون آدمی که طالعش این نجوم باشه، این جانش، جان این آدم کفر سوزه، کفار سوزه. همونطوری که این شهاب‌های آسمانی شیاطین رو نابود میکنه. اشاره به آیه قرآن، آیه 5 سوره ملک، ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح و جعلناها رجوما للشیاطین و اعتدنا لهم عذاب السعیر. میدانید که در قرآن در چند جا این شهاب‌هایی که در آسمان ظاهر شده، این شهاب‌ها رو گفتن که این شهاب‌ها شیاطین رو دور می‌کنن. و به همین جهت مولانا در جای دیگر مثنوی به شهاب میگوید ستاره دیوسوز، که دیو همون شیطانه، ستاره‌ای که دیو رو می‌سوزونه. این رو در واقع گفتن رجوم، که رجم به معنی سنگسار کردن، و گویی در آسمان خداوند شیاطین رو با این ستاره ها سنگسار میکنه، که و جعلناها رجوما للشیاطین، ما این شهاب ها رو مثل سنگ قلاب و فلاخن به جان شیطان ها میندازیم. حالا تفسیر این چیه بماند، ولی مولانا میگوید که هر که باشد طالع او آن نجوم، نفس او کفار سوزد در رجوم. من یه چند بیتو میخونم اما توضیحش میذارم برای آینده. خشم مریخی نباشد خشم او، منقلب رو غالب و مغلوب جو، نور غالب ایمن از نقص و غسق، در میان اصبعین نور حق، حق فشان دان نور را بر جانها، مقبلان برداشته دامانها. Thank you.